أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مقتضای اصل، مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات باب تداخل است، تداخل اقسال است، اقسالی که به اسباب عدیدهی واجب شدن یا مستحب شدن، یا اینکه مقتضای اصل مثل سایر موارد عدم تداخل است. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم مفروغ عن دانسته که اینجام اصل عدم تداخل است، منتها به خاطر روایات که سیعتی قائل به تداخل شده است. مرحوم آقای خویی تفصیل داده بین اقسال واجبه و اقسال مستحبه. قایت اون که ما به ذهنمون رسیده و از فرمایش ایشان فهمیده ایم اینه که ان ایشان میخواد بفرماید در اقسال واجبه که فرموده اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست میتا فاغتسل، چون اینا مقدمه نمازن، در حقیقت فرموده اذا اجنبت حصل طهارت للصلاة، اذا مسست میتا حصل طهارت للصلاة، اذا مثلا حزت حصلی الطهارت للصلاة. بعد فرموده خب نمازم که یه طهارت بیشتر لازم نداره، پس شما اگر یکی از این اقسال را انجام بدی بقیه ساقطه. بخلاف اقسال مستحبه، اقسال مستحبه برای نماز نیست. اقتصل الجمعه، ممکنه نماز صبرم خونده اید، ربطی به نماز نداره. در اقسال غیر واجبه ادعا کرده است که تکلیف مولویه و در تکالیف مولوی همون که گذشت اصل عدم تداخل. این که ما دیروز مثال غسل جمعه را در غسل واجب زدیم اون اشتباه بود. اقسال واجبه مثل غسل مست میت، غسل جنابت، غسل حیض و امثال اینهاست. در اونها قائل شده به ارشادیت، حصل طهاره، گفته طهارت هم یه چیز دیگه. بخلاف سایر اقسال اونا گفته متعلقات مختلفی دارن. اقتصل للجمعه، غسل جمعه متعلق است. اون یکی اقتصل للاحرام، غسل احرام متعلقه، دعیت را اونجا قبول کرده. در سایر اقسال دعیت را قبول کرده، بعد در اونجا فرموده که نه، هر کدام یه متعلقی دارن، تداخل معنا نداره. هر کدام متعلقی دارند، تداخل معنا ندارد، الا یک استثناء زده است، الا در جایی که نسبت بین دوتا متعلقها عموم خصوص من وجه باشد. اگر نسبت بین متعلقها عموم خصوص من وجه شد، در مجمع تداخل حق است. اون که گفتیم عدم تداخل مال احکام تکلیفی است، یه استثناء داره، الا بین متعلقها عموم خصوص من وجه باشه. فرموده اقتصل للاحرام، یه متعلقه. اقتصل للجمعه، اینم یه متعلقه. تداخل معنا نداره، دوتا متعلقه. بله، اگر یه وقتی اتفاق افتاد روز جمعه بود و شما میخواستی محرم بشوی، اونجا یک غسل میتونی اونجا بیاری برای سقوط امرینت. یک غسل که آوردی، اون هم به نیت غسل احرام هم به نیت غسل جمعه کفایت میکنه. در غیر مجمع تداخل معنا نداره. در مجمع فرموده که یک غسل، اینا رو اضافه نکرده ولی مقصودش همینه دیگه. وقتی میاد دوتا متعلق داره، فعلا فعل قصدیه، به دو قصد یک فعل کفایت میکنه. نه، میگه طهارت میدانه، ایشون مجزی میدانه، ولی میگه امر به اونا امر به تحصیل طهارت نیست، همشون ارشادی نیست. تمام ملاکی خوب بود، حالا ایشون تذکر داد، تو ذهنم سپرده بودم. درست همه اقصال از نظرشون طهارت هم، ولی امری که بهشون خورده امر به طهارت نیست. در اقصال واجبه امرش به طهارت خورده، ارشاد به اینه که تحصیل طهارت کن برای نماز. شما میگه طهارتی که تحصیل کردی دیگه کافیه. به خلاف اون غسل‌های مستحبی، اونجا امر به طهارت نیست، میگه اقتصل للجمعه، کار به طهارت نداره. درسته اگر شما غسل جمعه کردی طهارت پیدا میشود، یجزی از وضو، ولی امرش امر به تحصیل طهارت نیست، امرش امر ارشادی نیست. اینه که ایشان تفصیل میده در اقصال واجبه اصل تداخل است، بلکه بالاتر از تداخلم بالاتر. شما یکی رو بیاری غافل از همه باشی، همه سقوط میکنن، تصریح کرده. شما اصلا نمیدونستی که غسل مست میت داری. اینا که دانشجو بودن مست میت کردن، مسئلهش بلد نبودن، بعد جنوب شدن رفتن غسل کردن. میگه همون غسل جنابت کردی، امر به غسل مست میت هم ساقطه. نمیدونسته جنوبه، خبر یادش رفته بوده، غافل از جنابت شده، خانمی حیض شده بعد رفته، مردی بوده لواط، بچه بوده لواط کرده، غافل بوده از غسل کردن، بعد که بالغ شده جنوب شده یک غسل انجام داد، یکفی. نظر مبارک ایشان حاصل الکلام تفصیل است بین اقصال واجبه، میگه امر به اونها ارشاده. این بیانی که میکنیم یه خورده فنی تره. امر به امرشون ارشادیه، ارشادم هست به تحصیل طهارت. یکی از اینها که محقق شد طهارت حاصل میشود، بقیه امرها ساقط میشود. چند تا ارشاد به من کرده تحصیل کن طهارت را، تحصیل کن، من یکیش خبر شدم رفتم تحصیل طهارت کردم، دیگه ارشادی ها معنا نداره بمانند دیگه. امر ارشادیه لازمش تداخل، بل فوق تداخل، به خلاف امر به سایر الاقصال که اونها را فرموده امر مولویه، امر به تحصیل طهارت نیست، ارشاد به تحصیل طهارت نیست، گرچه طهارت آورم هستن. اونها اوامرشون اوامر تکلیفیه، حتی غسل جنابت استحبابی، غسل جنابت استحبابی هم که امر استحبابی داره، اونم امرش امر مولویه. جنابت واجب را ایشون میگه امرش ارشادیه، جنابت مستحب امرش مولویه، مثل سایر اقساله اونجا اصل عدم تداخل است، مگر نسبتشون عموم خصوص من وجه باشد. اینه در بحث مفاهیمم آوردن اکرم العالم اکرم الهاشمی تداخل نمی کنن اینا، اکرام عالم یه متعلقه، اکرام هاشمی تداخل معنا نداره. اونجا میگن نعم بله، این کلمه رو میخوایم اضافه کنیم، میگن بله شما اگر یه عالم هاشمی را اکرام کردی هر دو امر ساقط میشود. ایشون تو عبارتش داره اینجا تداخل میکنه، این را میخوایم صحبتش بکنیم. نه اینجا هم تداخل نیست، در حقیقت اسباب با هم تداخل نکردن، دو تا سبب داریم، گفته اینجا که زیدون اکرم العالم، اینجا که عمرو اکرم الهاشمی، دو تا سبب داریم، دو تا مسبب داریم. در مقام امتثال می توانیم دو تا امر را به یک عمل امتثال بکنیم که اسمش میگذارن تداخل در مسببات، تداخل در مقام امتثال. اینجوریه در حقیقت، تداخلی در کار نیست. وقتی متعلقات دوتاین تداخل معنا نداره. اونم اسمشون الا هم الای منقطع، الا نسبت من وجه باشه، که اگر من وجه بود می توانی در مقام امتثال با یک امتثال هر دو رو امتثال کنی، نه که باز تداخل میکنن. اینم التفات داشته باشید. این فرمایشی که باز مجددن ما مطالعه کردیم، فکر کردیم، اون که به دست آوردیم از کلماتیشون اینه. عرض ما اینه که فرقی بین اقسال واجبه و اقسال مستحبه نیست. اون ازشتم علیک حقوقون که میگفتیم دو تا حق میاره سه تا، الان امروز میرسیم مثلا قدر متیقنش اقسال واجبه یه. نه ما مگر روایت، اگر روایت صحیح زراره نبود، اگر اجماع نبود، تسالم نبود، میگفتیم شارع مقدس فرموده اذا اجنبت فاقتسل، اذا ارزم خد مسست میتن فاقتسل. نه دو تا تکلیف داری، ما میگیم اصل عدم تداخله، دو تا سببه، هر کدام مسبب. غسل مست میت یک متعلق است، یک واقعیت است، غسل جنابت یک واقعیت است. چنانچه خود ایشون اینو در مستحبات پذیرفته، میگیم واجبات با مستحبات از این جهت فرقی نمی کنن. اون منبهاتی که ما آوردیم که باب و غسل با باب و وضو فرق میکنه، اذا اجتمع علیک حقوقون، یه چیزی رو امروز اضافه میکنیم، در باب وضو احدی نفرموده است که شما میتوانی یک وضو بگیری به قصد چند امر، احدی نگفته است، چون چند تا امر نداریم به خلاف باب و غسل. خود ایشون هم داره این مسئله را، در باب غسل میتونه یک غسل بکنه به قصد امر مست میتی، به قصد امر جنابتی. خودشون هم قبول کرده که در این صورت چند تا ثواب بهش میدن. درسته اگر غسل امر جنابتی هم بکند کافیه، ولی میگن ثوابش وقتیه که همه این اوامر را قصد بکنه. اینم یکی از اون منبهات است که امر به غسل جنابت امر به تحصیل طهارت نیست، امر به غسل مست میت امر به ارشاد نیست، اینا این اوامر، اوامر ارشادی نیست، اینها اسباب عدیده هستند، اسباب عدیده مسببات عدیده را اقتضا می کنند و اصل عدم تداخل اسباب کما قال سید حکیم. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، که ما تداخل و عدم تداخل را بررسی بکنیم علی مستوی قاعده، که البته اثر عملی نداره، چون در مقام روایت داریم اثر عملی بحث نداره. شادم آقای حکیم به خاطر همین بوده، اینا را مفصل بحث نکرده، گفته روایت که داریم دیگه مهم نیست، یه دو سه خطی اشاره کرده که به خاطر این روایت ما از اصالت و عدم تداخل دست بر می داریم. نه زشتمعه داریم دیگه، بله دیگه، مستحب دوتاش مستحبه، بله میگه دوتا دیگه، دوتا غسل واجب شده مگر اجتماع پیدا بکنن من وجد درست بکنید. یه حرفایی فرموده دیگه اونا را، نه متأسفانه دیگه نگاش بکنید، اینجا گفته جنابت نسبتش با غسل جمعه مطلقه، اونا رهاش کنیم، اصل بحث ثمری ندارد. و اما المقام الثانی علی مستوی روایات، روایات دو قسمن، یه روایات خاصه ای داریم که فرموده که غسل مست میت و غسل جنابت یک به یک غسل انجام می شود، یجزی که غسل واحد، یا داریم غسل جنابت غسل حیض یجزی که غسل واحدی. بعض روایات خاصه داریم در بعض از اقسال. خب این بستگی به این داره که شما اطمینان پیدا کنی، خصوصیتی نداره دیگه، مس میت و جنابت یجزی، حیض و حیض و جنابت یجزی، نفاس هم که حیضون نفاس و جنابت یجزی. وقت بگیم مثلا واجب ها با یکی انجام میشه، بعد بگیم جمعه با جنابت لا یجزی، بعیده. این دیگه بستگی به اطمینان داره. اگر از روایات خاصه اطمینان پیدا کردید خصوص اون موارد اثری نداره، خصوصیتی ندارد، تعدی می کنید، میگید همه اقسال لا یجزی غسل واحدی، که در تنقی هم داره که ما روایات خاصه ای داریم لا یم، ایشون فرمده لا یمکن تعدی انها، ما میگیم بستگی داره دیگه، الغا خصوصیت بکنی یا نکن. مهم روایت عامه است، در تنقی فرموده روایت عامه ای که سند داشته باشه یک روایت است، صحیحه زراره فرموده تنها سنددار این روایت صحیحه زراره است، باب 43 از ابواب جنابت، حدیث 1، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی جلیل و ننجلیل، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، بله اجلا هستن، قال اذا اقتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک غسلک ذالک للجنابته. تو این نسخه داره والحجامته، در تنقی هم هست، دیگران هم فرمودن این حجامت غلطه، فل غسل کذالک للجنابته والجمعته. چرا؟ اولا در بعض روایات خواهیم خوان به جای همین حجامت جمعه، ثانیاً حجامت براش غسلی در سایر روایات نقل نشده، غسل نداره حجامت. ثالثاً یکی میگه اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، طلوع فجر مناسب. در روایات غسل جمعه همین عبارت هست، تو داستان طلوع الفجر صدرش هم مؤیده. اضف الی ذلک حجامت با جمعه اختلاف کتابتش خیلی زیاد نیست. بله جمعه با حجامت بنویسید، خوب نگاه کنید، نه نزدیکن به هم هر دو جیم دارن، هر دو میم دارن، حجامت جمعه هر دو ت دارن. آره نه میتویشون میگن چی مقصور بنویسید حجامت را با جمعه نزدیکن. خب غسل از اغتسلت اولش گفته، اولش گفته اگر غسل کردی بعد بگه کافیه غسلت، آخه نه این دیگه نه این نفرم از نه تصرف نیست، این غلطه، غلطه صحبت تصرف غلط نوشته دیگه. خب مهم نیست. از اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذالک. بابا وقتی هم میگن اینا منبهات ها، وقتی میخوام بگم او اجزاک برای فلان، یک غسل معروفی مثال میزنن، یک غسل حجامتی کسی نمیشناسه، غسل جنابت، جمعه، عرفه، نحر، حلق، ذبح، زیارت، اینا همه غسل سرشناس، یک غسل حجامت کیش که خبر نداره. بله از قطعا بالقطع والیقین حجامت غلط جمعه. از اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسل، همی غسلت غسل کذالک، همی غسلت کافیه للجنابت والجمعت وعرفه والنحر والحلق والذبح والزیاره. بعد ادامه نداد، حضرت بقیه اقصال لاقاعده کلی فرمود، فاذا اجتمعت علیک حقوق اجزاها عنک غسل واحد. به جایی که همه اقصال لا بشماره حضرت قاعده فرمود. قال ثم قال و کذالک، الفکر نکنی مخصوص مردا یا زن هم اینجوره، و کذالک المرأه یجزی ها غسل واحد، چون نوع غسل مخصوصی دارن جای شبه هست که نکنه غسل حیض اونای جور نباشه. میگه و کذالک المرأه یجزی ها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها، این باز جمعه را آورده معید همونه دیگه، و غسلها من حیضها و عیدها. خب این روایت تثبیت میکنه تداخل را. حالا یجزه و که به چه معنا هست داستانی داره خواهد آمد. یجزه و که یعنی همی که یکی رو بیارم از بقیه هم غافل باشم یجزه و که، یا یجزه و که یعنی با یه نیت میتونی همه را بیاری، با یه نیت با میادی، بحثش خواهیم کرد. خب این روایت یه مشکلی داره، اون مشکل اینه که این از مزمرم اون برتره خرابتره. فتوای زراره، ان زراره قال از اغتسلت، ظاهرش اینه دیگه، حریز از زراره نقل میکنه، قال زراره از اغتسلت بعد طلوع الفجر، فتوای زراره نمیشه، فتوای زراره هم خطا داشته دیگه، در اون فتوای خطایی که در کوفه گفته بود داستانش معروفه دیگه، و نه هم زراره فتوای خلافی داده بود، بعدم آمدن پیش حاجی ها پیش امام صادق دوباره مثل اون مسئله رو مطرح کردن، حضرت خلاف زراره فرمودند و بعد که رفتن پسر زراره عرض کرد یا ابن رسول الله قوقایی برپا میشه و اینای خلاف. بعد حضرت فرمود دوباره نمیگم این مسئله را، خلاف اون چه زراره گفته نمیگم. در هر حال زراره مجتهد، قول مجتهد حجت نیست برای دیگران، ولو از اصحاب خاص و از خصیصین هم باشه. بودن اصلا از روایات حج نگاه کنه، اختلاف اصحاب، اعصاب اختلاف کردن، یکی اونجور میگه یکی اینجور میگه. اصحاب در همون زمان اختلاف در فتوا داشتن، اختلاف امتی رحمه از ما اولش بوده. بله مشکل این روایت اینه که این فتوای زراره است، محرز نیست که فتوای امام باشه. این قلد که آقا عرض میکنم، این قلد که خب اینو در مجامع روایی آوردن، کافی آورده، شیخ آورده، الان روایز شیخ آورده، بعیده حتما قرائنی بوده که این روایته. این قول که قرائنی بوده که روایته، به خاطر اون آوردنش میگیم نه. شادم چون زراره جلیل القدر بوده، گفتن فتوای زراره فتوای دیگه، این فرق میکنه با اینجا زراره با بقیه فرق میکنه. آره فتوای زراره، ما فتوای زراره رو می‌نویسیم یکی با انصافی پیدا بشه بگه بابا زراره از نزدیکان امام بوده، نمیشه این مسئله بین مهمی را اشتباه کرده باشه. حالا عرض میکنم اینه که از راه ذکر در اون سألتوها ما قبول داریم، اونای روایاتی که داره سألتوهو تو کتاب کافی آمده سألتو میگه اینا تقطیعه، راوی اول امام را آورده سر صفحه، چند تا سوال کرده، های گفته سألتو، این اصحاب کتب اربعه دیگران اینا را که با بندی کردن روایات را تقطیع کردن سألتو را آوردن، اون صدر را نیاوردن، اونجا برای ما حل مزمرات، برای ما حل چه جلیل القدر باشه مزمرش یا قلیل القدر فرق نمی کنه. اما اینجا مزمرم نیست، در تنقی فرموده که این مشکل را اینجور ما حلش می کنیم. فرموده که در ذیل این روایت داره که قال ثم قال درست اولش یک قاله، ولی در ادامهش قال ثم قال. قاله اول میخوره به زراره، قال زراره ثم قال امام. اگر ثم قال امام پس او قبلش هم قال امام. خب حالا ایشون اینجور فرموده دیگه، ایشون مشکل رو حل کرده با قال ثم قال. از ثم قال گفته میفهمیم که اون از اغتسلتم قول امام بوده است، ولیکن در ذهن ما اینه نه، ای محکم نیست، ای قابل مناقشه. حریز عن زراره قاله، نقال زراره، بعد دوباره قاله، قال حریز ثم قال زراره، با اینم میسازه. قال حریز ثم قال زراره، با اینم میسازه. اینه که در تنقیح که پشتش گرم بین روایت هم میگه فقط یک روایت خاصه که به درد نمیخوره، تعدی نمیشه کرد. روایات عامم سند منحصر به همین صحیح و سند منحصر به همین روایت ها. مشکل این روایت هم همینجور حل کرده و فرموده که از این روایت استفاده می شود تداخل اقصال کلا. ما میگیم نه، این مشکله افتای زراره بله صاف نیست، قابل حل نیست. اگر اون روایت دیگه نبود ما نمیتونستیم به این روایت اعتماد بکنیم. خب اونا دیگه اطمینان شخص، ما تو ذهنمان اینه که مهم روایت بعدیه، همین روایت با سند بعدی، سند بعدی و رواه ایزن به اسنادی شیخ طوسی روایت کرده است، به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب، تمام سندش ان علی ابن سندی. مشکل در این علی ابن سندی هم مرحوم آقای خویی فرمود برایش توثیق نیامده و اتحادشم با بله شخصی به نام اسماعیل ثابت نیست و ثقه هست. ما همی چندی قبل بله اجمالا صحبت کردیم، گفتیم نه، علی ابن سندی کثرت روایت داره، روایت اجلا داره و اتحادشم با اون آقای اسماعیل قریبه، همی کافیه برای ما. یکی این جهت، انا علی ابن سندی، انا حماد ابن عیسی، انا حریز، انا زراره، انا احده ما، همون روایت ان احده ما، مشکل قال ثم قال را ندارد. جهت دوم اینه که این روایت را ابن ادریس سختگیر، ابن ادریسی که سختگیره، این روایت را از کتاب حریز نقل میکنه، میگه این که روایت در کتاب حریزه، بله اونم از امام باقر نقل می کند. اینجوری روایت چهار، بله روایت آخر، روایت چهارم، و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر، بله نه این روایت چهارم نیست، ابن ادریس همین، همین روایت، همون روایت اول، بله همون ذیل روایت اول اینجوریه. و من کتاب حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر، ابن ادریس آخر سرائر از کتاب حریز نقل میکنه، بعد اینجور میگه قال، ابن ادریس میگه و کتاب حریز اصل معتمد معول علیه. صدوق در باره کتاب حریز میگه کتاب حریز کتاب من الکتب المشهوره، محل عمل علمای. مرحوم آقای خویی میفرماد سند ابن ادریس به کتاب حریز ثابت نیست. درسته کتاب حریز از کتب مشهوره بوده، ولی اون نا اختلاف و نسخه داشته، کتاب اون زمانهای قدیم اختلاف و نسخه داشته. ما چه میدونیم اون نسخهی که پیش ابن ادریس بوده همون نسخه کتاب اصلی حریز بوده؟ شاید نسخه پیش ابن ادریس مقلوطه بوده، مثلا کم و زیاد داشته. خب این فرمایشاتی که در تنقیح فرموده، لذا تنقیح فرموده روایتی که در سندش علی ابن سندیه به خاطر علی ابن سندی هیچ، روایتی که ابن ادریس از حریز، از کتاب حریز نقل میکنه، اونم سند ابن ادریس به کتاب حریز ثابت نیست. فالمعتمد همون سند اولی، همون سند اولی که قال ثم قال دار. ما تو ذهنمون اینه که نه زم قرائنی هستیم دیگه، اینا همه رو به هم زمینه کنید. اون روایت اولی هست، درسته ما به اون نمیتونیم اقتصار بکنیم، ولی برای زمینه خوبه. روایت اولی هست، سند علی ابن سندی که راجبش کثرت روایت هست، روایت اجلا هست، شبه اتحاد هست، هست حرف ابن ادریس سختگیرم است. این همه را به هم زمیمه بکنیم، به این اطمینان میرسیم فردای قیامت جواب خدا را داریم که رو چه حساب میگی که اقسال با هم تداخل میکنم. نمیشه آقا، چند تا سنده، یه همه حرفه، نمیشه این همش دروغ باشه دیگه. برای ما اطمینان حاصل میشه از این زمین ها. اضف الى ذلک الغا خصوصیت از اون سایر موارد، اونم هست، اونم ذمیمه کنید. اونا تنهایی به درد نمیخورن ولی برای ذمیمه مفیدن. این همه را و اضف الى ذلک تسالم اصحاب، تسالم اصحاب که در اقصال تداخل است، اینه که همه اینها رو به هم ذمیمه بکنیم. یطمئن النفس، به این که اصل در اقصال قاعده ثانویه تداخل است. خب بگذاریم اصل مسئله علی مستوی روایات جای شبهه و اشکال نیست. اینا بحثای فنیه، بحثای طلبیه. خب این که تداخل هست میدانید دیگه، اقصال واجبه تداخلشون با هم، اقصال واجبه با مستحبه، اقصال مستحبه با مستحبه، سه مورد داریم. اقصال واجبه با هم، اقصال واجبه با مستحب، مستحبه و اقصال مستحبه با مستحبه. مرحوم آقای حکیم فرمودن شبهه نکنه، این روایت همه رو میگیره دیگه، توی روایت هم واجب آمده هم مستحب. فرق بین واجب و مستحب با مستحب با مستحب نیست. همین روایت کارو تموم کرده، جای بحث نداره. ولیکن با اینکه این روایت ازاجتمعت علیک حقوقون، مثال واجب زده، حیض، جنابت، مثال مستحب زده، مشکل ندارد، ولیکن در دو نقطه اشکال کردن، اشکال شبه کردن. یک نقطه راجع به واجب و مستحب، گفتن آقا تداخل واجب و مستحب معنا نداره، اجتهاد در مقابل نص. گفتن آقا در بحث اجتماع امر نهی گفتن الاحکام کلها متضادتون، همانطور که اجتماع وجوب حرمت محال است، اجتماع وجوب استحباب هم محال است. لذا اونجا بحث عبادات مکروه را پیش کشیدن، آخر بحث اجتماع امر نهی رفتن سراغ عبادات مکروه. سرش همینه دیگه، گفتن چجور کراهت با وجوب جمع شده، پس حرمتم با وجوب باید جمع بشه. ان الاحکام به اسرها متضاده. خب یه شبهه، روایت میگه واجب و مستحب جمع شدن، ولی عقل نمیگه چیکار کنیم، اینو چیکار کنیم. عقل میگه اجتماع وجوب و استحباب محاله. مرحوم آقای حکیم فرموده حال روایت که گفت که تمومه. بله مرحوم آقای خوی فرموده بابا نمیشه روایت گفت تمومه، برهان میگه محاله. وقتی برهان میگه محاله، برهان رو باید جواب داد، با روایت که نمیشه مسئله عقلی رو کنار گذاشت. اگر او برهان تمامه، باید این روایت رو دخل تصرف بکنی. بل او آقا ادعا میکنه معاله، بران نلحکام به اسرا متضاده، اونو باید به جواب بدی، بگی روایت گفته تموم. نه نمیشه، روایت گیر داره. به این مناسبت مرحوم آقای خویی وارد شده در این بحث که اجتماع وجوب و استحباب مانعی ندارد، اجتماع مد محاله، ولی اجتماع وجوب استحباب استحاله‌ای ندارد. خورده بحث اصولی کردم، ملاحظه بفرمایید تا فردا.